دیگر رنگ ها معنایی ندارند. حسین کنعانی به سید مجید موسوی گفت
بزن که خوب میزنی.
اشک مربی تیم ملی تراب برای عشق به پرچم. افسری در مقابل منفورترین های جهان می ایستیم.
می ایستیم کنار تمام رزمندگانمون در مقابل اونها برای پیروزی ایران، سرفرازی پرچممون، سرفرازی کشورمون و اسلام. توی اتفاقی اخیرا هم تو نزدیک خونه ما موشک خورد و خیلی صدمه خوردن. برای بچه های خودم هم میگفتن، گفتم بابا دقت کنید وقتی این موشک میاد دیگه فرق نمی کنه که خونه منه یا خونه همسایی که دوست داره و میگه که بزن و بیا به کمک ما، ترامپ بیا به کمک ما. وقتی موشک میاد این اتفاقا میفته. این اون چیزیه که شاید قدیمی ترها یا ما که دیگه الان پا به سن گذاشتیم جنگو دیدیم. جنگ ویرانی داره، جنگ اصلا روی خوشی برای هیچ کس نداره، ولی برای کشور جنگیدن و برای سربلندیش مردن بهترین کاره. من واقعا در مورد کشور، در مورد پرچم، در مورد ایران اینه میخوام بگم که جنگ چیز خوبی نیست، ولی اگه قرار باشه که برای کشورم اتفاق بیفته وای میسته. بچه تیم ملی همشون همین سختی ها رو تحمل میکنیم برای پرچممون، برای کشورمون. و تمام دشمنای ایران بدونیم شاید تعداد ماها تعدادمون رو میزنید میکشید، تعدادمون کم نمیشه، ما بیشتر میشیم. این روحیه که الان من دارم تو مردم میبینم این روحیه تکثیر میشه. ممکنه یه نفر فکر کنه که آمریکا میاد به کمکمون، ولی وقتی اولین موشکی که میخوره و مدرسه میناب با اون شرایطش از بین میره، این نشون میده که اون دشمن هیچ موقع به کمک ما نمیاد. ما خودمون رو پای خودمون برای کشور خودمون میایستیم، میجنگیم، برایش زحمت میکشیم، عشق میریزیم و انشاءالله با سربلندی جشن میگیریم. بازم گفتم پرچم بالاترین افتخار برای من. کار سختیه دوره دوبین کنترل کردن احساسات، ولی تلاش هم میکنم که جمله کامل بشه. ایران باید سربلند بمونه.
افشار مسئول کانون هواداران استقلال هم گفته وقتی پای پرچم وسط باشه رنگ معنایی ندارد.
من به نظر خودم اسم ایران وسط باشه رنگا معنا نداره، قرمز و آبی نداره. الان هممون ایرانی هستیم. فقط من میتونم اینو بگم پرچم ایران افتادنی نیست.
این شبها شاید تمام شوند، اما تصویری که در دل مردم مانده برای همیشه باقی میماند. پرچمی که در دستها بالا رفت و دلهایی که برای یک نام تپید. در میان اشکها، در میان فریادهای امید و در میان قدمهایی که کنار هم برداشته شد، یک حقیقت دوباره زنده شد. ایران سرزمینی است که قهرمانانش نه فقط در میدان مسابقه که در کنار مردم معنا پیدا می کنند. و تا وقتی این پرچم در دستهای همین مردم بالا بماند، این وطن همیشه ایستاده خواهد ماند. به نام ایران، به احترام پرچم و به عشق وطن.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک در ایران، ایران هر چه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران، ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من عهد دلیران.
توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم و لزوم ارائه آموزش‌های مجازی برای دانش آموزان، الگوی زندگی روزانه کودکان و نوجوانان برای کسب دانش دستخوش دگرگونی‌های گسترده‌ای شده. کارشناسان یادآور می‌شوند که آموزش‌های مجازی اگرچه فرصتی برای استفاده از ابزارهای دیجیتال ایجاد کرده است، اما در کنار اون خطر کم تحرکی و آسیب‌های جسمی و روانی رو نیز افزایش می‌ده و بررسی متخصصان حوزه سلامت و تربیت بدنی نشون می‌ده که دانش آموزان می‌تونن با رعایت چند اصل ساده در محیط منزل از بروز بخش مهمی از این آسیب‌ها جلوگیری کنند و فعالیت بدنی منظم رو همچنان در زندگی روزانه خودشون حفظ کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همراهان عزیز. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که امروز فرصت دارم و این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم تا در خصوص ورزش کودکان با هم بیشتر صحبت بکنیم. اونایی که تا الان برنامه رو پیگیری کردن میدونن که ما در ارتباط با موضوعات مختلف صحبت کردیم، ولی امروز در این بخش به آخرین قسمت از مجموعه ورزش کودکان از بازی تا تربیت جسم و ذهن میرسیم. تا اینجا درباره اهمیت خود ورزش، انتخاب رشته، نقش خانواده، مدرسه و مربی با هم صحبت کردیم، اما اگه بخوام یه اکوسیستم کامل برای رشد و سلامت فرزندمون بسازیم، نمیتونیم از سه عنصر حیاتی دیگه غافل بشیم: خواب کافی، تغذیه مناسب و سلامت روان. این سه پایه‌های اساسی هستن که ورزش روی اونها بنا میشه. امروز به نقش این سه ضلع مکمل میپردازیم. اولین موضوع خواب هست. خواب سوخت بازسازی بدن و ذهن هست. بسیاری از والدین از اهمیت خواب غافلن، اما خواب زمان نیست که بدن کودک خودش رو ترمیم و بازسازی میکنه. هورمون‌های رشد در خواب عمیق ترشح میشن، عضلات ریکاوری یا برگشت به حالت اولیه پیدا میکنن و مغز اطلاعات روز رو پردازش و ذخیره میکنه. کمبود خواب نه تنها باعث خستگی و کاهش تمرکز در تمرینات ورزشی میشه، بلکه میتونه روی رشد قدی و حتی عملکرد تحصیلی کودک تاثیر منفی بذاره. سوال و یا سوالاتی در این بخش شاید مطرح بشه. اولیش اینه که خب چه میزان خواب کافی هست؟ برای سنین 5 تا 10 سال حدود 9 تا 11 ساعت خواب شبانه توصیه میشه. برای نوجوانا این میزان کمی کمتره، یعنی حدود 8 تا 10 ساعت است. سوال بعدی که در این زمینه شاید مطرح بشه اینه که چطور میتونیم خواب رو بهبود بدیم؟ ایجاد یک روال خواب منظم مثل ساعت خواب و بیداری مشخص، پرهیز از استفاده از وسایل الکترونیکی قبل از خواب و ایجاد محیط آرام و تاریک در اتاق خواب میتونه کمک کننده باشه. نکته دوم و ضلع دوم که بسیار مهم هست، موضوع تغذیه هست. میدونید که تغذیه سوخت با کیفیت برای قهرمانان کوچک ما محسوب میشه. ورزشکاران کوچک ما به سوخت با کیفیت نیاز دارن. منظور از تغذیه مناسب صرفا سیر کردن شکم نیست، بلکه رسوندن مواد مغذی لازم به بدن. به چند تا از این مواد لازم که باید در برنامه و رژیم غذایی کودک‌ها باشه اشاره میکنیم. اولیش پروتئینه. برای ترمیم و ساخت عضلات وجود پروتئین بسیار ضروریه. منابعی که میتونیم درش پروتئین رو پیدا بکنیم عبارتند از گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات و حبوبات. ماده مغذی بعدی که باید دقت بشه در برنامه غذایی بچه‌هامون به طور مناسب وجود داشته باشه، کربوهیدرات هستن که خب منبع اصلی انرژی برای فعالیت‌های ورزشی محسوب میشن. در منابع مثل نون سبوسدار، برنج قهوه‌ای، ماکارونی، سیب زمینی و میوه‌ها میتونیم کربوهیدرات‌های مناسب برای بدن رو پیدا بکنیم. ماده بعدی که باید حتما در برنامه غذایی باشه، چربی‌های سالم هستن که خب برای عملکرد مغز و تولید انرژی بسیار مهمه. در منابعی مثل مغزها، آووکادو و روغن زیتون ما به خوبی میتونیم چربی‌های سالم رو پیدا بکنیم. ماده بعدی یا مواد بعدی که حتما باید در برنامه غذایی وجود داشته باشه، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستن که خب برای عملکرد صحیح بدن بسیار حیاتی هستن. مصرف متنوع میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ میتونه این نیاز رو تامین بکنه. نکته کلیدی تشویق به مصرف آب کافی قبل، هنگام و بعد از ورزش است. کم آبی در بدن میتونه عملکرد ورزشی خودکشی رو به شدت تحت تاثیر منفی خودش قرار بده. نکته سوم سلامت روان هست که خب قدرت درونی ورزشکار محسوب میشه این سلامت روان. ورزش فقط جسم رو درگیر نمیکنه بلکه ذهن و روان رو هم درگیر میکنه. سلامت روان کودک کلید لذت بردن او از ورزش و استقامت در مسیر پیشرفت است. مدیریت استرس و استراب یکی از نکات در این بخش است. رقابت، ترس از شکست یا فشار تمرینات میتونه برای کودک استرس‌زا باشه. یاد دادن تکنیک های ساده تنفس عمیق یا آرامسازی میتونه بسیار موثر باشه. نکته بعدی در بحث سلامت روان تقویت اعتماد به نفسه. خب موفقیت های ورزشی هرچند کوچک به شرطی که با تشویق درست همراه بشه اعتماد به نفس کودک رو بالا میبره، اما باید به او یاد داد که ارزش به نوعی اون کودک وابسته به نتیجه ورزش فقط نیست. نکته بعدی در بخش سلامت روان اهمیت لذت بردن هست. اگر ورزش برای کودک تبدیل به یک منبع استرس یا استراب بشه، جنبه درمانی و شادی بخشی خود رو از دست میده. لذا باید مدام به اون یادآوری کنیم که مهمترین چیز لذت بردن از فعالیتیه که انجام میده. در جمع‌بندی باید اشاره بکنم که ورزش کودکان یک پروژه بلند مدتی که موفقیت اون به هماهنگی و توجه به تمام اجزای اون بستگی داره. خواب کافی، تغذیه سالم و روانی شاد و با اعتماد به نفس ستون‌های اصلی هستن که فعالیت بدنی روی اونها بنا میشه. اگه این پایه‌ها سست باشن، حتی بهترین برنامه ورزشی هم نتیجه مطلوب رو یقیناً به همراه نخواهد داشت. پیام طلایی که ما میتونیم در این بخش خدمت شما عرض بکنیم این هست: ورزش تنها یک فعالیت بدنی نیست، بلکه جزئی از یک بسته کامل سلامتی است که شامل خواب، تغذیه و آرامش روانی میشه. از اینکه همراه ما بودید در این مجموعه بسیار سپاسگزار هستم. انشالله در برنامه‌های بعدی این فرصت رو داشته باشیم که در خصوص ورزش کودکان و جنبه‌های دیگه اون بیشتر با هم صحبت بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ای قصه مردانگی، مهد مردان خدا آزادگی، ای وطن ای گوهر ناب زمین، با شکوه در قلب این حسی بشین، ای وطن ای سرزمین مادری، سرزمین شهرت و ناماوری، کاوه آهنگر و اسفندیار، آرش و رستم نشان از این دیار، آرش و رستم نشان از این دیار، توی خاک تنم، توی تو وطنم، توی تمام هستی من، توی مرز صبور، توی چشمه نور، توی تمام مستی من، توی خاک سپید، توی موج امید، توی تمام بود و نبود، توی باور من، حرف آخر من، توی معنی محض صعود، توی خاک تنم، توی تو وطنم، توی تمام هستی من، توی مرز صبور، توی چشمه نور، توی تمام مستی من، توی خاک سپید، توی موج امید، توی تمام بود و نبود، توی باور من، حرف آخر من، توی معنی محض صعود. ای وطن ای قرص و محکم چون پدر، ای تلاش دشمنانت بی سمر، ای غرور ماندگار ایران من، نام تو حق شد برای جان و تن، تا نفس در جان من باشد و هست، من بخوانم در هوایت پر نفس، بخوانم در هوایت پر نفس، توی خاک تنم، توی تو وطنم، توی تمام هستی من، توی مرز صبور، توی چشمه نور، توی تمام مستی من، توی خاک سپید، توی موج امید، توی تمام بود و نبود،
توی باور من، حرف آخر من، توی معنی محض سعود، توی خاک تنم، توی تو وطنم، توی تمام هستی من، توی مرز صبور، توی چشمه نور، توی تمام مستی من، توی خاک سپید، توی موج امید، توی تمام بود و نبود، توی باور من، حرف آخر من، توی معنی محض سعود.
کتاب خوندن سخت نیست و جزو همون عادتهای خوبیه که بارها در موردش با هم حرف زدیم، مثل ورزش. وقت ندارم و حالا کو کتاب خوب و قیمت کتاب بالا رفته و این حرفا همه بهونه است، چون اگر کسی علاقه من به کتاب باشه هر طوری شده یه وقتی رو هم برای کتاب خوندنش کنار میذاره، یا موقع رانندگی یا آشپزی یا کارهای دیگه روزانه حداقل به کتابهای صوتی گوش میده. میخوام بگم که به جای دنبال بهونه بودن کتاب خوب بخونیم یا کتاب خوب بشنویم.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. با من صادق مهرانی و معرفی یک کتاب ورزشی همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم اسمش وقتی از دو حرف میزنم از چه حرف میزنمه. این کتاب نوشته ی هاروکی موراکامیه. با خلاصه این کتاب همراه باشید.
در چند روزی که بوستون گرم می شود، خیلی ها به سمت ورمونت یا کیپ کاد می روند. شهر خلوت و دیدنی است. جان می دهد برای دویدن. ماشین بستنی فروشی جایی نزدیک دریاچه می ایستد. کسی گیتار می زند. رنگ سبز پروپیمان درختان به زرد مات بدل می شود. باد برگ های پژمرده را در هوا می چرخاند. بعد از جشن هالووین تا به خود بیاییم، یخی سر تا سر رودخانه را می پوشاند. برگی روی درختان باقی نمی ماند. لانه های سنجاب ها سوت و کور می شود و دسته غاز از کانادا از راه می رسند. اگر برف ببارد، مردم به شنا در سالن های سرپوشیده روی می آورند. ما دونده ها با دست کش و کلاه پشمی می دویم. با این حال نوک انگشتانمان یخ می زند. باد سرد و زمین یخزده دویدن را دشوار می کند. اطراف رود چارس که هوا سردتر هم هست. اما آنجا دویدن را ترجیح می دهم. این رود جاذبه مغناطیسی دارد. اگر چند روز مسیرم را عوض کنم، آب را نبینم، آرام آرام خلأ آن را درونم حس می کنم. یک ماه و اندی به ماراتون نیویورک مانده. زمان کاهش تمرینات از راه رسیده. در دفترچه تمریناتم ریتم ماه‌های اخیر را وارسی کردم. به نظرم آهنگ درستی دارد. میانگین دویدن‌های هفتگی‌ام اول افزایش و سپس کاهش یافته. کفش‌های سبکی انتخاب کردم. از این به بعد و تا یک ماه آینده با این کفش‌ها تمرین می‌کنم. بعد از تمرینات مداوم انگار بدنم خیلی تحلیل رفته. نمی‌توانم با سرعت دلخواه بدوم. جوان‌ها از من جلو می‌زنند. حرکاتشان با هم همخوانی ندارد، فقط مثل هم لباس پوشیدند، شاداب و تندرست. می توانم بفهمم دونده دوی نیمه استقامتند، دوهای کوتاه‌تر با سرعت‌های بالاتر. در قیاس با آنها به باخت عادت کردم. در این دنیا کارهای بسیاری هست که ورای توان من است. چه رقبای بیشماری که از پسشان بر نمی آیم. ولی می دانم آدم های کمی مثل من درد را می شناسند. به دویدن پرغرورشان که نگاه می کنم، به گام‌های رقابت جویانه‌شان به راهم در کرانه رود چارلز چشم می‌دوزم. آیا دورنمای من هم به همین شکل با خروش است؟ شک ندارم در جوانی پاهایم با این تحکم بر زمین کوبیده نمی‌شد. دیدن جوانها مرا به وجد می‌آورد. نسلی جایگزین نسلی دیگر می‌شود. آنها ادراکات متفاوتی دارند. راه متفاوتی را برای رسیدن انتخاب می‌کنند. زن کوتاه قد 60 ساله‌ای را در مسیر می‌بینم. سرخ پوست است. ژاکت گل و گشادی به تن دارد. اما هر روز بلوزی تازه زیر ژاکت می‌پوشد. هر روز به این فکر می‌کنم امروز چه پوشیده. پیرمرد تنومند قفقازی هم هست. تند و چالاک می‌دود. پایش آسیب دیده و تسمه‌ای دورش محکم کرده. یک روز ما آدم‌های میان سال در میان این جمع نیستیم. این را می‌دانم. به مقوله رمان نویسی فکر می‌کنم.
این کتاب رو هاروکی موراکامی بین تابستان 2005 تا پاییز 2006 نوشته و اولین بار در سال 2007 منتشر شده. در این کتاب موراکامی از خودش حرف زده، از دونده‌ای حرفه‌ای. در بخشی از مقدمه مترجم اومده، در کتابی که پیش رو دارید، موراکامی از خودش میگوید، از امور شخصی و برنامه‌های روزمره‌اش، چیزهایی که دوست دارد یا ندارد، خاطراتش و در کل فلسفه زیست و نوع نگاه خود را به پدیده ها و رخداد ها برای ما آشکار می سازد. موراکامی در این کتاب دویدن رو بخشی از نویسندگیش دونسته. انگار بدون اون نخواهد نوشت. روایت این کتاب از نظر زمانی خطی نیست و گاهی در گذشته و آینده رفت و آمد می کنه.
فصل پایانی. یک بار در 16 سالگی بدنم را از فرق سر تا نوک پا وارسی کردم. 22 مورد نقص پیدا کردم که واقعا هم نقص محسوب نمی شدند. مثلا ابروهای پرپشت. بعد فکر کردم ناهنجاری های ناپیدا لابد سر به فلک می گذارد. 16 سالگی سن درد سرسازی است. آدم نگران مسائل تازه ای می شود. احساساتی گنگ که با آزمون و خطا آنها را کم کم دور می ریزد. کم کم تشخیص می دهد با نداشته های خود چطور کنار بیاید. هنوز هم بعد از گذشت سالها بگیریم 40، آن نقص ها سنگ محک من است. شاخص غم‌انگیز زندگیم فاصله بدهی ها تا داراییم را نشان می دهد. وقتی در آب شیرجه می زنم یاد آن روز می افتم. از این من حقیر به حیرت میافتم. احساس میکنم هر کاری که در طول عمر کردم بیفایده بوده. میدانم که باید چقدر شنا کنم، چقدر بدوم و چقدر رکاب بزنم، اما اینها قرار است چه چیزهایی را اثبات کنند. این اعمال چه فرقی دارد با آب ریختن در بشکه‌ای که سوراخ است؟ چهارمین بار است که در مسابقه سگانه موراکامی شرکت میکنم. در شرایط بد آب و هوایی زیاد این مسابقه را تمام کردم، اما امروز همه چیز موافق میل است. حتی لحظه ای فکر می کنم چند عروس دریایی زهرالود از دماغم این روز را در می آورند، یا خرسی خشمگین، یا صاعقه ناگهانی، چون این دلشوره همیشه با من است. درست است که در لباس شنا رفته رفته گرما را حس می کنم، اما باید خوشبین باشم. این راه را نیامدم که دست خالی برگردم. فقط کافی است که به هیچ چیز فکر نکنم جز کاری که دارم میکنم. سال 2000 در بخش شنای موراکامی از دور رقابت حذف شدم. معمولاً به راحتی مسافت 1500 متر را در 33 دقیقه طی میکنم. کنار اقیانوس بزرگ شدم و این برایم سخت نبوده. آن روز ناگهان دچار تنگی نفس شدم. سرم را بالا آوردم تا نفس بگیرم، اما دیگر دیر شده بود. سوت آغاز مسابقه را زده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. نتوانستم دست و پایم را به موقع تکان بدهم. از آن به بعد هم سرم را در آب فرو نمی برم. می ترسم آن سراسیمگی از راه برسد. وقتی حذف شدم از آب بیرون آمدم. چند قدمی در ساحل پیش رفتم. آنقدر از دست خودم عصبانی بودم که دوباره به سمت آب برگشتم. سایر شرکت کنندگان بخش شنا را تمام کرده سراغ دوچرخه رفته بودند. من تک و تنها شروع به شنا کردم. این بار کمترین مشکلی با شنای آزاد پیدا نکردم. راحت نفس گرفتم. بدنم را نرم حرکت دادم. دوره قبل رقیبم چند بار به پهلویم لگد کوبید. بله، پیش می آید. هیچ کس چشم دیدن رقیبش را ندارد. البته اولین بار بود که لگد را تجربه می کردم. حیرت آور بود. احتمالاً همین هم مؤثر بود که مضطرب شدم. ناخودآگاه یاد این قضیه افتادم. ذهنیت در مورد یک مسابقه از مسائل مهم است. مشکل بعدی نحوه غلط شنا کردنم بود. به عمرم با مربی کار نکرده بودم که نواقصم را بگوید. شنای آزاد را خودم یاد گرفته بودم. یک بار هم نشده بود که کسی به هم بگوید حساب شده شنا نمی کنم. فقط می دانستم که باید از تمام توانایی هایم استفاده کنم. بعد از آن اتفاق تا 4 سال سراغ مسابقات سگانه نرفتم. به خودم می گفتم یک روز تلافی می کنم. من از آن آدم های سمج هستم که دست بردار نیستند. اگر کاری را دوست دارم باید بتوانم انجام دهم. تا وقتی قدرت انجامش را پیدا نکنم آرام نمی گیرم. مربی گرفتم. چند بار چند مربی عوض کردم. آموزش شنا مثل آموزش رمان نویسی دشوار است. گاهی مربی ها باعث می شدند وضع شنایم بدتر شود. اعتماد به نفسم را یک بار از دست داده بودم. اوضاع از وقتی بهتر شد که فهمیدم تغییر شیوه شنایم امری محال است. بالاخره همسرم به کمکم آمد. مربی پیدا کرد که در ابتدا فقط نوع شنا کردنم را زیر نظر گرفت. پرسید قرار است چه کار کنم؟ جوابم شرکت در مسابقه سگانه بود. پرسید قرار است در آب اقیانوس مسیری طولانی را طی کنم؟ کلید این بود. دانستن هدف. او نمی‌خواست شنای مرا اصلاح کند. می‌دانست اصلاح شنای نادرست از آموزش شنا سخت‌تر است. او مرا مجبور نکرد که تجدید نظر کنم. او جزئیات حرکات مرا رفته رفته اصلاح کرد. یکی بعد از دیگری. بعد کم کم به تمریناتم افزود. شاگرد از نیت اصلی تمرین سر در نمی آورد. فقط باید کاری را انجام دهد که معلمش می خواهد. گاهی یک جلسه فقط به چرخیدن کتف می گذشت. آنقدر که رمقی برایم نمی ماند. تمام این تمرینات جزئی یک کل را می ساخت. آنجا بود که فهمیدم به چه دردی خورده که کتفم را چرخاندم یا پاها را باز و بسته کردم. تصاویر گنگ رفته رفته ظاهر شدند. آن یک نواختی ریتم ایجاد کرد. بعد از 1.5 سال موفق شدم منظم‌تر شنا کنم. به این ترتیب سال 2006 در مسابقه سگانه شرکت کردم. یک شنبه پاییزی و آفتابی بود. قدری عصبی بودم. تون تون نفس می کشیدم. همه چیز را وارسی کردم. شمارشگر دیجیتالی و وازلین برای اینکه بعد از شنا بتوانم لباسم را از تن در بیاورم. به اندازه کافی نرمش و حرکات کششی انجام دادم. آب هم به اندازه کافی نوشیدم. تا مسابقه شروع شود کمی با باقی رقبا گپ زدم. برایم سخت بود، اما معاشرت با آدم‌هایی که در کنار مشغله‌ها به ورزش‌های سگانه می‌پردازند برایم جالب بود. به هر حال عمل کردم در شنا چندان قابل توجه نبود. می‌توانستم خود را زودتر به خط پایان برسانم، اما نشد. چندان هم از قافله عقب نیفتادم. همین باعث قوت قلبم شد. بعد از شنا به سمت دوچرخه ها رفتم. لباس خیسم را کندم. کفش و کلاه محافظم را پوشیدم. به دل جاده زدم. احساس متفاوتی را تجربه می کردم. انگار همین یک دقیقه پیش بود که دست و پا می زدم. انگار عضلات دیگری در بدنم به کار افتاده بود. تا به خودم آمدم 7 نفر از من جلو زدند. تا با شرایط جدید خون نگرفتم نتوانستم از کسی سبقت بگیرم. مسیر دوچرخ سواری در خط ساحلی بود. صخره‌های نامتعارفی داشت. فرصت لذت بردن نداشتم. چند سر بالایی را پشت سر گذاشتم. جرعه جرعه آب نوشیدم. دنده را در جای درستی عوض می کردم. به موقع سرعتم را زیاد می کردم. در نیمه بعدی از 7 نفر جلو زدم. باد که نباشد رکاب زدن به قدرت پاها بستگی دارد.